آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. با برنامه ضرب سکه تا لحظات دیگه همراه باشید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این شنبه با شما همراهان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ضرب سکه خوش اومدید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
خب، علی مسعودی هستم و خدا رو شاکرم که بار دیگه سعادت دارم در خدمت شما باشم. البته به اتفاق تیم تهیه برنامه، سرکار خانم زهرا بحریه، صدا بردار خوبمون آقای مرادی عزیز و همه دوستانی که در خدمتشون هستیم، قرار حدود 50 دقیقه همسفر لحظه هاتون باشیم. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، تلفن گویه 24 ساعته رادیو گفتگو هم 27861035 و یه شماره تلفن که با ما در تماس باشید 2265-2285 میتونید با ما تعامل و مشارکت داشته باشید، نظر بدید، پیشنهاد ارائه کنید و از تجربهاتون در عرصه پرفراز و نشیب اقتصاد برامون بگید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که خیلی به کارتون میاد. در صورت تمایل با 162 روابط عمومی صدا و سیما هم تماس بگیرید، در باره برنامه ها از جمله ضرب سکه نظر بدید. ما رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
کارمند بازنشسته هستم، یه کار فرهنگی داشتم. البته یه مدت قبل از بازنشستگی من و همسرم تصمیم گرفتیم که بیایم یه کار انجام بدیم. با بازنشسته شدن احساس نکنیم که دیگه خیلی همه چی تموم شده و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم و اینها. تولیدی کوچیکی رو اندازی کردیم.
من حدود 5-6 سال اصلا از هیچ جا نه ملافه میخرم نه به کسی میدم بدوزه، فقط هزار الله اکبر. خیلی خانم خوش اخلاق، خوب، خیلی کارشون خیلی تمیزه، خدایی.
چقدر ازتون حمایت شد به عنوان یه خانم وقتی اومدین گفتین من میخوام یه همچین کاری انجام بدم، یه جایی رو نیاز دارم؟
ما زمانی که خواستیم این تولیدیمون رو گسترش بدیم، چون ما تو منزلمون کار میکردیم، به خاطر همه خوب خیلی اذیت میشنیم، بچه ها درس داشتن و اینا، نمیشه سر چرخ اذیت میکرد. روی این حساب شنیدیم که سرای محله جا داره که مثلا برای کارآفرینا، چون ما به عنوان کارآفرین معرفی شدیم توی شهرداری، جای میدن. دیگه ما اومدیم خدا رو شکر با مسئول اینجا صحبت کردیم، خانم حسینی، خیر ببینن، یعنی ایشون همه جوره ما رو حمایت کردن و من همیشه این کارمون رو مدیون ایشونم. اگه حمایت سرای محله و شهرداری منطقه 14 نبود، مطمئنا ما نمیتونستیم اینقدر پیشرفت بکنیم و اینقدر بتونیم ارتباط برقرار کنیم با مشتری ها. و به این سرای محله یه تعدادی از خانوما هستن با ما همکاری میکنن، برای دوختش یه سری هستن برای فروش دارن. بعد از طرف اداره بانوان شهرداری برای ما نمایشگاه ترتیب میدن که ما میتونیم این تولیدمون رو به فروش برسونیم. بعد میتونیم کارامون رو بریم اونجا برای فروش که خدا رو شکر خیلی با ما همراهی میکنن. فروش خیلی خوبی داریم. همه جوری ما راضی هستیم.
حالا من برای شنونده هم بگم که خانم خوشنویس و همسرشون در زمینه دوخت ملحفه و سرویس آشپزخانه فعالیت میکنن.
به خانمایی که توی منزل هستن یا خانمایی که بازنشسته هستن فکر میکنن بازنشسته شدن یعنی اینکه بشینن تو منزل و دیگه کاری نکنن، یا اینکه بازنشسته شدن بعد فقط وقتشون رو برای استراحت و این جور چیزا، بله استراحت هست، بیرون تفریح اینا هست، ولی اینکه آدم رو خودش باشه و کار بکنه احساس میکنه هنوز پویایی خودشو داره.
ممنون از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این بسته صوتی. و موضوعمون ارتقاء درآمد ملی با نوآوری در مشاغل خانگی است که میخوایم با حضور کارشناسان در برنامه اون رو بررسی کنیم. خیلی ممنون و متشکر از همه شما که صدای ما رو میشنوین. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم مهندس هدا قاصدی، کارآفرین، مدرس و تولید کننده. خانم قاصدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندای عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی هم روی خط ارتباطیمون هستند، مشاور و مدرس کارآفرینی، رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خانم رستم‌خانی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. عرض خسته نباشی خدمت شما و خانم بهیه عزیز دارم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای پروفسور داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بنیانگذار سمن حامیان اشتغال و کارآفرینی. سلام.
سلام خدمت شما و همگی همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون و متشکر. یه تعریف ابتدایی آقای فدایی خودتون بگین، ما چیکار کنیم که نوآوری تو مشاغل خانوادگی داشته باشیم. خیلی کوتاه فقط بگیم که میخوایم برای شروع بحث حداقل چند جمله از شما داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، بحث پایداری اشتغال لازمش نوآوریه. حالا این رو من خانگی رو بیاریم یک اسم دیگه‌ای بهش بدیم، بگیم مشاغل خانوار محور، که دیگه همه افراد در اون مشارکت داشته باشن، ولی لازمش این استش که محصول یا خدماتی باشه که رقیب کمتری تو بازار داشته باشه. این رو ما میگیم یه شغلی که میتونه پایداریش حفظ بشه.
خیلی متشکرم. خانم قاصدی حضرت عالی بفرمایید اگر نکته‌ای برای شروع بحث دارید در تو با موضوع برنامه.
در تو با موضوع برنامه که فرمایده بودین که نوآوری در مشاغل خانگی هستش، دقیقا تو این دو سالی که با شرایط کرونا پیش اومده بود، خب قطعا مشاغل خانگی خیلی بیشتر مطرح شد و خب استقبال خیلی بیشتری هم شد با توجه به فروشایی که به صورت حالا مجازی و آنلاین بود و خب مردم خیلی استقبال میکردن و خانم ها هم تو این دو سال قطعا بیکار نموندن. به خصوص میگم خانم ها، چون بیشتر مشاغل خانگی خب شروع و استارتش معمولا با خانم ها هستش و حالا دیگه باقی خانواده هم میان در کنارش و خب شروع کردن و تونستن به موفقیت خیلی بهتری برسن.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر رستم‌خانی حضرت عالی هم بفرمایید یه تعریف ابتدایی و نقطه نظرتون در رابطه با موضوع برنامه.
خواهش می‌کنم. با توجه به اینکه الان مشاغل خانگی یا اون کسب و کار خرد نوآوری میتونه خیلی اثرات خیلی زیادی رو در رشد و توسعه اینا داشته باشه و اگه نگاهی به کشورهای توسعه یافته بخوایم داشته باشیم تو این رابطه، میبینیم که تو آسیا اروپا تقریبا 95 تا 99 درصدشون بنگاه‌های کوچک و متوسط هستن. تو کشور ما هم 85 درصد تو این حوزه هستن و اثرات خیلی زیادی رو تو بحث اشتغال و اثر مستقیم تو جی دی پی کشور، یعنی همون درآمد ناخالص ملی کشور دارن. اینه که ما واقعا برای ارتقاء شغل با در نظر گرفتن نوآوری، یعنی نگاه کنیم به زیرساختایی که الان تو چه مرحله‌ای از توسعه تو کشور هستیم و چه طب تحولاتی تو چه حوزه‌هایی رخ داده، خودمون رو و کسب و کارهامون رو با اون منطبق بکنیم که بتوانیم هم شغل زیادی رو ایجاد بکنیم و شغلایی که به سمت و سوی رشد و پایداری حرکت بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و الان نوبت به اخبار اقتصادی است و سرکار خانم زهتاب. خانم زهتاب سلام.
سلام همکار گرامی، مهمانان عزیز و همراهان گرامی برنامه. آقای مسعودی، ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و یا روش خلق و عرضه اونها با هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریانه. انجام صحیح این تغییرات و موفقیت در اون به مشاهده پیوندها، کشف فرصتها و استفاده مناسب از اونها ربط داره. باید دقت داشت که نوآوری صرفاً درباره محصولات تولیدی نیست. خدمات هم بخش بزرگی از اقتصاد جامعه رو در بر می‌گیره. ارائه خدمات نوین در صنعت بیمه و بانکداری، تحول در حمل و نقل صنایع، خرده فروشی‌های آنلاین و ارائه انواع خدمات مبتنی بر وب مثال‌هایی از نوآوری در خدمات و نقش اون در تغییرات فضای کسب و کارهای خانگیه. اخیراً هم سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالات وزارت تعاون از حمایت‌های مالی برای بازسازی مشاغل خانگی خبر دادن که این حمایت‌ها برای ابلاغ به سراسر کشور آماده است تا با تزریق تسهیلات مالی این کسب و کارها جانی دوباره بگیرند. و گفتن که با بانک‌های عامل وارد مذاکره میشیم تا تسهیلات قابل توجه و مناسبی در نظر گرفته بشه. به گفته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه یک بسته بومی خاص برای حمایت از فعالان حوزه مشاغل خانگی هر استان ارائه میشه و پرداخت تسهیلات به اونها به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود. شروع رسمی ارائه این بسته ها ظرف حداکثر یک ماه و عملیاتی شدن کاملش هم تا پایان سال زمان میبره.
اینم جمله معلومه الان چقدر هست؟ وقتی اینجوری گفته میشه، یعنی همیشه ما داریم صحبت از آینده میشیم، میشوده. من میگم خدا کنه شما تو خبرها، خواهشم اینه که یه مقدار از اون کارهایی که شده است رو بگید، چون از این جمله های آینده، چون بودجه‌ای که الان شما گفتید برای طرح توسعه مشاغل خانگی، این رو بگید چقدر هست و اینکه قرض الحسنه میخوام بدم برای اولین بار ما میشتریم.
خبرهایی که برنامه هفته قبل اگر گوش کرده باشین رقم رو اونجا اعلام کردن و الان در حال مذاکره با بانک ها هستن و خبرها امید آفرینه و انشالله که همینطور باشه.
اگر شما بخواید حالا روی کردی رو که ما الان داریم به اشتغال، سهم سرمایه نامشهودش باید بالای 80 درصد باشه تا بتونه بمونه. مشهودش 20 درصده که پول میخواد برای ماشین، جا، امکانات. و مردم اگر بخوان شغلی رو راه بندازن، قبل از اینکه درگیر بانک ها بشن و این بانک ها نابودشون کنن در آینده، نیاز به فکر دارن و راهکار دارن.
دقیقاً اینا هم خودش نکته مهمیه که روش باید بررسی کرد.
بله، اگر آخر اجازه بدید خبر دیگه هم داشتیم در خصوص صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی برای اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی که برای نوآوری در این حوزه میتونه مفید باشه. امکان صدور این مجوزها در 4 فعالیت مشاوره کارآفرینی، شتاب دهنده، فضای کاری مشترک و کافه کارآفرینی فراهم شده. پشتیبان هایی که تمایل به دریافت این مجوز دارن میتونن با مراجعه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها آمادگی خودشون رو اعلام کنن.
بله، خیلی ممنون، اینم نکته خوبیه. حالا به هر حال یه ذره چارچوب دار و در واقع ضابط مند شدنش هم خیلی خوبه، چون ما توی فضای مجازی و اینها انقدر مشاوران مختلفی رو میبینیم که حتما نیاز به این هست که یک در واقع پشتیبانی بشن از یه جایی که در واقع بتونه آدم اطمینان بیشتری بکنه.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها از شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنین. خانم رستم‌خانی، حضرت عالی بفرمایید که به حال بحث نوآوری توی مشاغل خانگی یه بحث خیلی مهمی هست و نکته مهم اینه که این نوآوری همراه با اصطلاحاً بازار باشه. یعنی اتفاقی که میفته اینه که نه نوآوری رو بیایم از سمت این که فکر میکنیم این نوآوری خوبه و بریم اون رو انجام بدیم. این البته مقدمه است و بحث ایده است و قدم اوله، ولی هم راستا با بازار هم باشه که عملا بازخورد مثبت مالی هم داشته باشه. در این رابطه اگر نظری دارید و نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ضمن تشکر از این موضوع، ببینید ما دورانی میتونستیم کسب و کار ایجاد بکنیم. مثلا اگه برگردیم یه نگاه کوچیکی به قبل بکنیم، ببینیم مثلا روندها به چه شکل بوده. قبل 15 و 16 عرصه بوده که پروژه های خیلی بزرگ کسانی که زمیندار بودن واقعا به عنوان ایجاد کننده یک کسب و کار می آمدن حرکت می کردن. قرن 17 و 18 بازرگان ها و صنعتگران اومدن روی کار. قرن 18 و 19 سرمایه گذاری اقتصادی اومدن خط مشخا رو تعیین کردن. و تو قرن 20 ما وارد حوزه نوآوری و فناوری شدیم، یعنی در واقع ایجاد کسب و کار رفت به سمت خلاقیت، نوآوری در حوزه‌های مختلف و نوآوری به عنوان یک مؤلفه خیلی جدی و قوی تونست تو این حوزه ورود بکنه. خب ببینید، ما در واقع اندیشه و اون موارد ایده هایی که در قرن‌های قبل بوده، یعنی در قرن 18 بوده و اون چه که در قرن 20 هست کاملا متفاوت شده. یعنی اون تغییرات و تحولات به حدی توسعه کرده، به حدی تغییرات عمیقی رو به وجود آورده. در واقع اون 5 سوال چه، چرا، کجا متفاوت از قرنهای گذشته است. پس می‌بینیم الان نیازها و فرصتها، تهدیداتی که ما در این عرصه داریم چی هست. مثلا ببینیم ما از سال 2000 که
خانم دکتر یه مقدار بیایم مستاقی ترش کنیم، نزدیکش کنیم به خودمون و در واقع با
مشاغل خانگی. یعنی اگر شما بحث نوآوری رو میخواید مطرح کنید، بیارید رو مشاغل خانگی بگید.
در خدمتی.
مشاغل خانگی، در واقع مشاغل خانگی اگه بخواییم ببینیم در اون چارچوب خانه در واقع کار کردن.
بله.
یعنی تولید رو بخواد در خانه انجام بده و عرضه این محصولات رو بخواد خارج از خونه انجام بده. خب ببینید، ما در قبل هم این تجربه رو داشتیم. مراکز خوداشتغالی بود که می آمدن تو خونه تولید می کردن، اینجا عرضه می کردن. این طرح یک طرح موفقی در نهایت در نیومد. چرا؟ ما یه سری گپ هایی داشتیم به لحاظ این که خیلی از نحوه عرضه، نحوه تولید، کیفیت تولید، استاندارد، بسته‌بندی، برندسازی، خیلی اینا بهره های کافی رو نبرده بودن. ما اگه بخوایم نوآوری رو دخیل کنیم، یعنی شما میتونید با راحت ترین تجهیزات، یعنی شیوه ارائه رو، شیوه تولید محتوا رو، شیوه ای که میتونید کالا رو به مشتری برسونید با بحثای بازاریابی دیجیتال، با بحث‌های ای‌برندینگ، اینها تو شما می‌توانید مشتری خوب تو داشته باشی، هزینه‌ها کمتر باشه و بتونید فروش بیشتری رو داشته باشی. شما باید یک شرایطی داشته باشی دیگه. یعنی شما باید خودتو علاوه بر دانش رو به دانش فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ هم
خیلی متشکرم. خانم مهندس قاصدی، یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که ما وقتی میگیم مشاغل خانگی، خب اینا توی خانه است و توی خانه داره اداره میشه، با خانواده اداره میشه، تا اینجاش اینا مشخصه. اما نکته‌ای که مهمه، اونا میخوان وارد بازار کار بشن، یعنی اینکه حتما باید یه سری مختصات بازار رو هم رعایت بکنن. یعنی همین مواردی که خانم دکتر رستم‌خانی هم اشاره کردن، بحث‌های برندینگ، بحث‌های اینهایی که حالا تو برنامه مختلف ضربسکه به این موارد ما پرداختیم، اما اگر این موارد رعایت نشه اثر میذاره روی فروش اون محصولی که ما میخوایم عرضه بکنیم توی بازار. شما فکر میکنید برای اینکه زودتر یک مجموعه شغل خانگی که خانواده رو درگیر کرده و داره وارد این موضوع میشه، برای اینکه زودتر به نتیجه برسه، چه راهکارهایی رو باید پیش روی خودش قرار بده؟
جناب آقای مسعودی، ببینید موضوع همون موضوع تبلیغاتیه که باید انجام بشه و اینکه وقتی یه محصول خیلی با کیفیت، چون معمولا محصولات در نوع اول خودش وقتی که یه خانم، یه خانواده و مشاغل خانگی دارن تولید میکنن، معمولا محصولات کیفیتشون خوبه. حالا یه مشکلی که ماها داریم معمولا توی تولید، حالا تولید کننده گاهی وقتا صحبت میشه، وقتی که خیلی دیگه مطرح میشن یه مقدار ضعف پیدا میکنن، ولی توی شروع اول معمولا نوع محصول و کیفیتشون خوبه. زمانی که شروع میکنن بیشتر خانواده سرگرم این هستن که محصول رو تولید بکنن و خیلی حالا دنبال بازاریابی و فروشش نیستن. اما خب یه اتفاق خوبی که حالا افتاده این بحث فضاهای مجازی هستش، که اگر کسی حتی دانش آنچنانی هم نداشته باشه در رابطه با دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی و اصلا علمش هم نداشته باشه، با همین فضاهای مجازی که در حال حاضر هستش، در حال حاضر در ابتدا و برای معرفی اولیه میتونه قدم خوبی باشه و استارت کار رو بزنن، تا اینکه برن و واقعا باید علمش رو یاد بگیرن. حالا با فضاهایی هستش، الان فضای این مجازی و اینترنت فوق العاده پر هستش که میتونن به راحتی یاد بگیرن. اما چیزی که من خودم دیدم و حداقل برای کار خودم یا اطرافیانی که دارن با من کار میکنن تو این حوزه، فضای مجازی که هستش رو میتونن شروع بکنن، استارت بزنن. و از همه مهمتر چیزی که الان هستش، گاهی وقتا فقط نوآوری توی تولید یه محصول خیلی خاص و فوق العاده و خارق العاده نیستش، موضوع اینه که همون محصولی که شاید 10 نفر دیگه دارن تولید میکنن رو هم تو هم داری تولید میکنی، اما بتونی بیای با ارائه بهتر به مشتری اون عرضه بکنی. حالا میتونه همون بحث بسته‌بندی باشه که خیلی الان داغ هستش، یعنی خیلی من دیدم مثلا گاهی وقتا میرن حتی چه میدونم فیلم میگیرن، استوری میکنن که این ببین چه بسته‌بندی خیلی خوبی داره. خب این خودش یه تبلیغ هستش. و خدماتی که حالا بعدشه بستگی به نوع محصول داره، یه موقع مثلا میبینیم میاد ضمانت میزنه که آقا این کار اگر این ایراد داشت برگرده بیادش، این اتفاق میفته، و پاسخگویی که دارن، یعنی مثلا گاهی وقتا چون این فاز مشاغل خانگی سایتی نداره، پشتیبانی نداره که اگر من محصولی خرید میکنم برم اونجا حالا درخواست بدم پشتیبانی بشه، ولی پاسخگوی خود همون فرد
و میتونه اینها برای قدم‌های بعدی هم ایجاد بشه.
دقیقاً خود این پاسخگویی که حالا من دیدم که کسایی که حالا استارت کارو میذارن مدام پاسخگو هستن با همون موبایلشون، با شماره‌ای که در دسترس هستش محصولی که دارن عرضه میکنن، خود این باعث تبلیغات خیلی بهتری میشه. اینکه سری بعد یه نفر وقتی میخواد خرید بکنه میگه از فلانی خرید بکنید چون پشتیبانیش خیلی خوبه، پاسخگوییش خوبه و ارسال محصول
در واقع تبلیغ دهان به دهان اولا میتونه
در ابتدای کار این.
خیلی متشکرم آقای فدایی عزیز. این نوآفرینی و نوآور بودن برای مشاغل خانگی یه موضوعیه که به نظرتون چطور باید ما بگیم که اون کارآفرینایی که تو مشاغل خانگی کار میکنن اینو جدی بگیرن؟
ببینید، من این رو دارم از زبان یک شنونده میگم. میخواد یه کاری تو خونه انجام بده، ما الان میگیم که اگر بخواید کارت پایدار باشه باید نوآوری داشته باشی، باید بلد باشی فروشندگی رو، بلد باشی بازاریابی رو، بلد باشی بازارسازی رو، بلد باشی شبکه‌های اجتماعی رو. یه دفعه میبینی یک حجمه به سمت اون فرد میره، میگه آقا من اینا رو هیچ تسلیم. و نگاه بکنیم اینا تو کشورهای دیگه دارن چه کار میکنن. شما وقتی که استراتژی رو تو سال 2030 یا 2050 دنیا رو میبینی، میبینی شبکه‌هایی داره ایجاد میشه که این شبکه‌ها دارن راهبری میکنن، نوآوری رو و اجرا رو به منزل میدن. یعنی هر خونه رو دارن تبدیل به یک کارخونه میکنن. ولی هدایت و راهبری این بیزنس ها، این کسب و کارها توسط یک مجموعه متخصص تو این حوزه داره اداره میشه و راهبری میشه. ما نمیتونیم از یه خانم خانه‌دار، از یه خانواده بخوایم که یه ایده نوآورانه داشته باشه، خودش بره امکانات تولید رو مهیا بکنه و خودش تولید کنه و خودش هم بازاریابی و فروش انجام بده. این شدنی نیست و ما تجربه به اندازه کافی داشتیم. ما در کشور ما هر موقع صحبت از کسب و کار میشه، اینا فکر میکنن که دولت بیاد به اینا نقدینگی بده. نه، اینا اول فکر میخوان، اینا زیر ساخت میخوان. شما نقدینگی رو دادید، وقتی زیر ساخت کسب و کار توی کشور هنوز بهینه نشده، اینها هم میرن میچسبن در کنار اونایی که کسب و کار را انداختن و ورشکسته شدن. پس ما اینجا داریم یک بخشی رو مطرح میکنیم، یکی بحث بهبود فضای کسب و کار هست و این تعدد مراجع تصمیم گیری که بخوان یه مجوز بدن برای یه کسی که یه کاری رو انجام بده. دو، یه مرکزی باشه که اینا بتونن ایده ها رو بگیرن، بگن من در شهرستان خاف هستم، میخوام یه اینجا یه کاری رو بندازم، برای اینجا چه کسب و کاری رو شما به ما پیشنهاد میکنید؟
و در واقع منظورتون اینه که یه مشاوره ای بهشون داده بشه به صورت عملیاتی
و تضمینی،
نه به صورت این که چون ما توی مجموعه بالاخره بحث قوانین دولت همه اینا بالاخره دارن ساختارا ایجاد میشه، اما اینی که حالا قرار باشه اونا هم بیان همه کارا رو خودشون پیش ببرن، مطمئنا نمیرسن به این موضوع. یعنی اینجا نیاز به این هست که مثل جریان اینه که ما وقتی بحث ایده رو مطرح میکنیم میگیم هر کی که ایده داره دلیل بر این نیست که حتما اون بره اجرا هم بکنه.
امکان داره از 100 میلیون ایده یکیش تبدیل به کسب و کار بشه. ببین حالا سوالی رو شما از
حالا ببخشید، یه دفعه همه این 100 میلیون ایده خودشون هم برن اجرایی کنن، خب 99 میلیون ممکنه شکست بخورن. خب چرا این اتفاق بیفته؟
قطعا همینه. پس ما نیاز به یک مرکز داریم که این دوستان ایده هایی که دارن اونجا مطرح کنن، اونجا چکشخوری بشه و این ایده رو به اونها بیزینسی شده، چکش خاری شده رو بگن حالا برید دنبال این بخش
و اینجوری راه بریش. خیلی متشکرم. 2265 2285 شماره تلفن ماست، تلفن داریم بشنویم، برمیگردیم.
سلام روزتون بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال از کارشناس برنامه داشتم، اینکه چطور مشاغل ساده یا مشاغل خانگی یا مشاغلی که اصلا فکرش رو نمی‌کنیم ممکنه توی درآمد ملی تأثیر داشته باشن رو میتونیم مؤثر کنیم توی افزایش درآمد ملی، به این صورت که خب هر کدوم از ما توی افزایش درآمد ملیمون یه نقشی داریم. حالا چطور میشه هر کدوم از ما بتونیم این نقش رو پررنگ‌تر بکنیم و مؤثرتر باشیم توی افزایش درآمد ملی؟ ممنون، خدا نگهدار. سلام، خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون در سکه. من خواستم بگم با توجه به اینکه الان خب ما مشاغل جدیدی داریم، خیلی از مشاغل سنتی ما حتی منسوخ شدن و دیگه تو این مشاغل کسی مشغول به کار نیست، برای اینکه ما کسب درآمد ملی داشته باشیم و بتونیم که ارتقا بدیم این وضعیت رو، چه مشاغل جدیدی رو میتونیم وارد بازار کار کنیم و با توجه به نیاز جامعه تا چه اندازه این مشاغل میتونن درآمدزا باشن؟ اگر توضیح بفرمایید که ما این نیازسنجی رو چطوری باید انجام بدیم و چطوری بایستی وارد یک شغل جدید بشیم که درآمد بهتری داشته باشه، ممنون میشم از لطفتون. درآمد ملی ما میتونه با کارآفرینی ارتباطی داشته باشه، مثلا مشاغل خانگی هم خیلی دخیل باشه. میخواستم بدونم که در این زمینه اقداماتی شده که اصلا بتونیم ما درآمد ملی رو بالا ببریم با کارآفرینی و راهکارهاش چی هستش؟ ممنون شم کارشناس ازم توضیح بده.
خب خیلی متشکرم. ما این سوالات رو از آقای دکتر فدایی خانم قاصدی بپرسیم، بعد بریم سراغ سرکار خانم رستم خانی. اون سوال اول و سوم رو من فکر میکنم آقای
دکتر شما یکی هستش. آره، ببینید شما وقتی که تونستیم درآمدزایی خانوار رو بالا ببریم و دولت با توجه به این که میاد از این درآمدها مالیات کسب میکنه، میتونه باعث افزایش درآمد دولت که بتونه زیرساختا رو درست بکنه در کشور،
که همون درآمد ملی داره،
که همون درآمد ملی خواهد شد. و نکته ای که اینجا حائز اهمیت هستش این هستش که پایداری این درآمد هست، که اینجا ما بهش اشاره میکنیم پایداریش